ساعت 22 به وقت ایران شما شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. روز پنجشنبه است، 22 روز از تیر ماه 1402. من رویا ملکی درود میگم به شما که همراه و شنونده رادیو فردا هستید و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با گزارش هایی که همکارانم برای آگاهی بیشتر شما مهیا کردن. پیش از هر چیز اما به وعده هر ساعت از شما دعوت میکنم که شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید با مهران کرمی که اینجا در کنار من در استودیو خبر همراه ماست. مهران درود بر تو.
ممنونم رویا. یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل روز پنجشنبه در باکو در دیدار با رئیس جمهور آذربایجان آنچرا که خطرات جهانی ناشی از برنامه هسته‌ای نظامی ایران نامید به بحث گذاشت. او اظهار داشت که در دیدار با الهام علیوف در خصوص راه‌های تقویت مناسبات راهبردی میان دو کشور برای مقابله مشترک با چالش‌های امنیتی گفتگو کردند. همزمان با مذاکرات گالانت علیوف، الی کوهن وزیر خارجه اسرائیل چهارشنبه شب بدون ارائه مستنداتی جمهوری اسلامی را متهم کرد که عامل پشت پرده در برنامه‌ریزی برای حمله به سفارت اسرائیل در باکو بود است. سازمان حقوق بشری هنگاو از ترور یک عضو دیگر حزب دموکرات کردستان ایران در کمتر از یک هفته در اقلیم کردستان عراق خبر داد. به گزارش وبسایت هنگاو این فرد سیامند شابویی اهل اشنویه بوده و از ناحیه سر هدف چند گلوله قرار گرفته. هنگاو افسوده است پیکر بیجان او در یک ساختمان نیمه کاره در روستای قادرآباد واقع در 10 کیلومتری اربیل پیدا شده. به گزارش هنگاو خانواده و نزدیکان آقای شابویی تیم‌های ترور جمهوری اسلامی را مسئول مرگ او می‌دانند. بر اساس این گزارش سیامند شابویی در سالهای گذشته بارها توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران تهدید شده بود و دو برادر و فرزند 14 سالش به تازگی توسط نیروهای حکومتی بازداشت شدند. روز جمعه 16 تیر نیز عادل مهاجر ملقب به سرباز و لقمان آجی دو عضو دیگر حزب کردستان ایران به قتل رسیدند. و پلیس گیلان از بازداشت 4 دختر نوجوان پس از انتشار ویدئوی رقص آنها در شبکه‌های اجتماعی خبر داد. مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان روز چهارشنبه اعلام کرد که این دختران در منطقه گلسار اقدام به حرکات نامتعارف و ناهنجاری اجتماعی و خلاف شونه اسلامی کرده و تصاویر آنها در فضای مجازی با مضمون کشف حجاب سازمان یافته منتشر شده بود. بر اساس این گزارش دختران بازداشت شده موضوع کشف حجاب سازمان یافته شده را از اساس کذب دانسته و گفتن در هنگام ثبت تصاویر از خود در خیابان فردی ناشناس از داخل خانه اقدام به فیلمبرداری از حرکات آنها و انتشار آن در فضای مجازی کرده. همزمان با ادامه اعتراضات مدنی زنان ایرانی با حضور بدون حجاب اجباری در مراکز عمومی موج تهدیدهای حکومتی و بازداشت‌ها ادامه دارد. ماهور احمدی تنها فرزند احمد رضا احمدی در مراسم خاکسپاری پدرش بدون حجاب اجباری سخنرانی کرد. احمد رضا احمدی شاعر، نویسنده و یکی از چهره‌های جریان ادبی هنری موج نو در ایران روز سه‌شنبه 20 تیر در سن 83 سالگی در تهران درگذشت. خانم احمدی روز پنجشنبه در مراسم تشییع پدرش که در مقابل ساختمان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تهران برگزار شد گفت که پدرش هیچ وقت نان سیاست را نخورد اما سیاسی ترین شعرها را سرود.
سپاس از مهران کریمی برای بازگویی تازه ترین خبرها. اما آنجا در این مجله شبانگاهی خواهید شنید. بازخوردها به لایحه حجاب و عفاف ادامه دارد. رئیس مجلس میگوید از 32 نهاد مسئول حجاب 31 دستگاه کمکاری کردند. روسیه، جمهوری اسلامی و نگاه ایرانیان به تمامیت ارضی. و مولوی عبدالحمید برخورد با مسجد مکی را تسبیح حساب سیاسی خواند. ادامه فشارهای امنیتی بر امام جمعه پرنفوذ اهل سنت. برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا بمانید. بازخوردها به لایحه حجاب و عفاف در میان تندروهای حکومتی همچنان ادامه دارد. رئیس مجلس ایران گفته از 32 دستگاه مسئول که تکالیف قانونی و ایجابی دارند، 31 دستگاه در این مورد کمکاری کردن و از دیگران مطالبه گری میکنند. در مقابل رئیس در حقیقت مسئول روزنامه کیهان هم نقش این لایحه رو شبیه جلوگیری از سیل با کشیدن سیم خاردار تعبیر کرده. در گفتگو با نعیم دوستا، روزنامه‌نگار و کنشگر حقوق زنان، از او پرسیدم چرا این همه دستگاه و نهاد در ایران متولی امر حجاب هستند اما به گفته محمد باقر قالیباف کم کاری کردند.
جمهوری اسلامی اولین بار نیستش که داره قانونی برای حجاب و عفاف تصویب میکنه. در طول این 14 ماه مرتب شاهد این بودیم که ستادهای مختلف، کارگروه‌های مختلفی تشکیل شدن برای اینکه همین چیزی که حالا به اسمهای مشابه به عنوان قانون حجاب و عفاف یا طرح حجاب و عفاف مطرح میشن تدوین بکنن. یک سال پیش دقیقاً رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر در کل کشور اعلام کرد که یک طرح بسیار بزرگی برای حجاب و عفاف تصویب شده، قرارگاه هایی رو تأسیس کردن و مدعی این شدن که 120 دستگاه دولتی و حاکمیتی قراره که این طرح رو که بهشون ابلاغ شده اجرا بکنن و وضعیت رو اصلاح بکنن به تعبیر خودشون. و بعد ارکان مختلف جامعه رو در نظر گرفتن، اول ادارات رو، بعد گفتن باید به سراغ بازار و اصناف برید. به هر ترتیب موضوع ستادی کردن یا قانونی کردن برخورد با اون چیزی که جمهوری بی‌حجابی میکنه چیز تازه‌ای نیست، ولی اینکه این طرحات به موفقیت میرسن یا نه دیگه الان من فکر کنم ما میتونیم یه جواب نسبتاً قاطع بدیم که نه، به نتیجه نخواهند رسید. و دلیلش هم تجربه یک ساله است که زنان در ایران از سر گذروندن، تجربه‌ای که با سرکوب گسترده زنانی که مقاومت کردن در مقابل حجاب اجباری پیشتر شروع شده بود و با قتل حکومتی مهسا امینی به نقطه عطف خودش رسید. و الان ما شاهد این هستیم که به رغم اینکه این همه سرکوب از سوی حکومت داره صورت میگیره، برخوردهای قضایی داره صورت میگیره، ولی زنان عقب نشینی نمیکنن و کمتر میشنویم مقاومت مدنی زنان از سوی زنان شکسته بشه. یعنی این حاکمیت هست که مرتب داره عقب میره و در واقع در مقابل خیلی زنانی که میپیوندند به جمع کسانی که حجاب رو رسما کنار گذاشتن داره افزوده میشه در مقابل وضعیت حاکمیت که دست و پا بسته شده و هر نوع تهدیدی رو که اعمال میکنه پاسخ نمیده.
خانم دوستار، به ناتوانی حکومت اشاره کردید در مقابل زنانی که نافرمانی مدنی میکنند. رئیس مجلس از افزایش ماده های قانونی لایحه عفاف و حجاب گفته به 60 ماده. همطور مدیر مسئول روزنامه کیهان گفته که این لایحه مثل پیشگیری سیل با کشیدن سیم خارداره. از نگاه شما این لایحه چقدر میتونه جمهوری اسلامی رو به خواست خودش برسونه؟
این لایحه آخرین دست و پا زدن حکومت هست در مقابل موجی که این بار داره حاکمیت و طرفداران حجاب اجباری رو در هم میکوبه و جلو میره. دلیلش هم حالا علاوه بر این که اساسا این طرحهایی که در جمهوری اسلامی برای سرکوب خاص پوشش اختیاری و در مقابل اعمال فشار قانونی برای بر روی زنان هست، اینا معمولا هیچ کدوم تو الان جواب ندادن، به خاطر اینکه همیشه این طرح‌ها با مقاومت‌های حتی از داخل مواجه شدن. همیشه مقامات جمهوری اسلامی تاکید کردن طرح‌هایی که قبلا اجرا شده یا الان حالا فعلا در حال بررسی، اینا جوابگوی نیاز جامعه نیستن و باید کار فرهنگی رو صورت بگیره و صرفا برخورد قضایی جواب نمیده. وقتی که خودشون یک همچین اعترافی میکنن، یعنی معتقدن که شدیدترین برخوردی که میشه به هر حال پیش بینی کرد برای مقابله با شهروندان همین برخوردهای قضایی هست در کنار جرایم جریمه‌های مالی و اینها جوابگو نیست، خب طبعا اون چیزی که اینها به کار فرهنگی تعریفش میکنن و دنبالش هستن که مثلا از طریق نهادهایی مثل صدا و سیما و مدارس و اینها ترویجش بکنن، اونها به مراتب جواب نمیده، برای اینکه جامعه خیلی جلوتر از تبلیغات ایدئولوژیک و پروپاگاندای حکومت رفته.
نعیم دوستدار، روزنامه‌نگار و کنشگر حقوق زنان، از لایحه حجاب و عفاف گفت.
این صدا صدای رادیو فرداست.
منصور کفگانیان، عضو شورای انقلاب فرهنگی، طی گزارشی سهم مدارس دولتی و مثلا غیر انتفاعی و دهک‌های مختلف در اقصی رتبه‌های زیر 3000 در کنکور سراسری رو اعلام کرد. این آمار رسمی و کوتاه با تبلیغات حکومتی و مقام‌های مدعی رویکرد عدالت محورانه جمهوری اسلامی در تعارضی آشکار قرار داره. جزئیات بیشتر در گزارشی از الهه روانشاد.
در گفتگوی در برنامه تلویزیونی سوره که روزنامه فرهیختگان را بازنشر کرده، منصور کبگانیان، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، آماری نگران کننده از میزان بالای سهم قشر مرفه و برخوردار جامعه در ورودی های کنکور و حضور بسیار ناچیز اقشار محروم خبر داده است. آمار ارائه شده مربوط به سالهای 1399 و 1400 است که در آنها به طور مثال در رشته برق دانشگاه شریف محروم ترین دهک ها، یعنی دهک های 1، 2 و 3، 0% و داراترین و مرفه ترین دهک ها، یعنی دهک های 8، 9 و 10، 87% سهم داشتند. در روانشناسی هم دهک مرفه بالای 80% سهم داشته. از منصور کبگانیان، عضو شورای انقلاب فرهنگی میشنویم.
در بین قبولی های ورودی به دانشگاه رتبه زیر 3000 که رشته های خیلی
فنی یا همه جا فنی
همه، حالا پزشکیان دهک اول و دوم و سوم که قشر کم برخوردار و محروم هستن 2%، دهک دهم و نهم و هشتم که آقای دکتر اشاره کردن 80%، دهک اول که 0.2%، دهک دهم 41.1%،
50%،
ولی 2% رو مقایسه کنید با 80%. در رشته های پزشکی و دندان پزشکی، حالا یه مقداری بخوایم تخصصی تر بریم چون رقابت بیشتری هست برای اینا، دهک کم برخوردار و محروم 1.3%. اینا هشداری است، نشون میده ما این 10-15 سال، 10-20 سال، شاید من میگم 40 سال، روندی رو رصد نکردیم که سریع اصلاح کنیم. تازه جایی هم که ما وارد شدیم کلی حمله و مافیاهایی که میلیاردی درآمدشون رو زمین، الان این آمار رو داریم 1.3% از دهک محروم، یعنی در آینده پزشکان و دندان پزشکان من و شما از چه قشری هستن؟ 86% دهک 10 و 9 و 8 که قشر کاملا مرفه و مرفه است.
در مورد این آمار، رادیو فردا دیدگاه نجات بهرامی، معاون پیشین روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش ایران را جویا شده است.
الان مدارج بالا، دانشگاه‌های با کیفیت و تراز اول در اختیار خانواده‌هایی هستش که یا ثروتمندن و یا به طبقات با نفوذ حکومتی و دولتی وصل هستن و میتونن از رانت و لابی استفاده کنن. 80% مدارس کشور مدارس بسیار بیکیفیت و بدون امکانات حداقلی آموزشی هستن. معلم‌هایی که به خاطر حقوق پایین انگیزه‌ای برای تدریس با کیفیت ندارن. در عوض یک مدارس خاص و مدارس غیر دولتی و مدارس ویژه دولتی مثل صدادهای درخشان، مثل شاهد، مثل هیئت امنایی در شهرهای بزرگ و مراکز استانی وجود داره که اینها دانش آموزان خانواده های ثروتمند و همچنین خانواده هایی که شاید ثروتمند نیستن اما در حدی پدر و مادر باسواد هستن، میتونن وقت بگذارن برای فرزندشون و در کلاس های کمک آموزشی فرزندشون رو مشارکت بدن و بفرستن. این خانواده ها هستن که دانشگاه خوب رو، صندلی هاشو در اختیار میگیرن، قبول میشن و از طرفی با توجه به اینکه در ایران هنوز مدارج علمی و مدارک دانشگاهی در اون شرایط مالی و اقتصادی در آینده جوانان بسیار مؤثر هستن، ما میبینیم که بسیاری از مردم به خاطر فقر اقتصادی بچه هاشون و نوادگانشون هم در همون طبقه اجتماعی پایینشون حصر میشن و امکان جابجایی طبقاتی از اونها گرفته میشه.
به گفته منصور کبگانیان، عضو شورای انقلاب فرهنگی، سهم مدارس دولتی در رتبه های زیر 3000 کنکور تنها 2.3% بوده است، در حالی که مدارس غیر دولتی و استعدادهای درخشان سهمی 80% داشتند. اما چگونه است که هنر به دانشگاه رفتن مختص به طبقه مرفه شده است؟ چرا که در میان طبقات غیر مرفه و فقیر جامعه نیز استعدادهای درخشانی وجود دارند. نجات بهرامی.
خانواده های فقیر در مناطق کمتر توسعه یافته یا همون مناطق محروم، علارغم اینکه قرار بوده مدارس مثلا استعدادهای درخشان این بچه های خانواده های بی بضاعت رو که استعدادی دارن جذب کنه، اما این اتفاق نمیفته به خاطر همون شرایط اقتصادی، چرا که خانواده ها انقدر فقیر هستن که ترجیح میدن بچه هاشون به جای اینکه مدرسه برن کار کنن، و اینه که این بچه ها هیچ وقت استعداد اینها شکوفا نمیشه، هیچ وقت به دانشگاه راه پیدا نمیکنن و اصولا همون تحصیلات دبیرستانی رو هم اکثر اینها به پایان نمیرسونن و جز بازمانده های از تحصیل یا ترک تحصیل کرده ها میشن.
برخوردار شدن از حق تحصیل در بهترین دانشگاه های کشور توسط قشر مرفه در شبکه های اجتماعی نیز بازتاب یافته و گروهی آن را جنگ میان توانگر و ناتوان خواندند و میگویند که طبقه برخوردار نه تنها اینجا که همه جا در کشور از مواهب بسیار برخوردار است و گزینه های بسیار دارد.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. دارالعلوم زاهدان، مدرسه دینی زیر نظر عبدالحمید اسماعیل زهی، ادعای اخیر رسانه‌های حکومتی درباره جعل هویت برخی اساتید و طلبه‌های این مدرسه را کذب محض و در راستای فشار و تسویه حساب سیاسی خوانده. رسانه‌های حکومتی با پخش اعترافات اجباری مدعی شدند 132 تن از اتباع خارجی با مدارک جعلی در این مدرسه بازداشت شدند. جزئیات بیشتر در گزارش از حسن جعفری.
بیانیه دفتر مدیریت دارالعلوم زاهدان زیر نظر مولوی عبدالحمید این طور آغاز می شود: ادعای رسانه‌های حکومتی مبنی بر جعل هویت توسط برخی اساتید و طلاب دارالعلوم زاهدان خلاف واقع و کذب محض است. این بیانیه با تاکید بر اینکه اکثر طلاب مهاجری که در این مدرسه دینی تحصیل می‌کنند خود و خانواده‌هایشان با مدارک قانونی در ایران اقامت دارند، حضور برخی طلاب افغان در این مدرسه را امری طبیعی خوانده است. دارالعلوم زاهدان در ادامه بیانیه خود به حوزه علمیه جامعت المصطفی اشاره کرده است. جامعت المصطفی یکی از مراکز عظیم و با بودجه هنگفت در شهر قم است که به نوشته وبسایت این مرکز تا کنون بیش از 50,000 طلبه خارجی از 122 کشور مختلف در آن تحصیل کردند و در 60 کشور جهان شعبه نمایندگی دارد. مدرسه مولوی عبدالحمید یادآور شده است، امثال این حوزه علمیه که سالانه صدها میلیارد تومان بودجه از بیت المال به آن اختصاص داده می شود و عملکردشان بر خلاف وحدت بین مسلمانان است، از نگاه گردانندگان رسانه های حکومتی عیب نیست و اشکال ندارد، اما اگر تعدادی از طلاب اهل سنت به مدارس دینی همکیشان و هم مذهبان خود برای تحصیل مراجعه کنند، حساسیت نشان می دهند و سر و صدا راه می اندازند. پایان نقل قول. حمله مقام ها و رسانه های جمهوری اسلامی به مولوی عبدالحمید در 9 ماه گذشته که او انتقادهایی صریح بر زبان می راند به شدت افزایش یافته و مسجد مکی و مدرسه دینی زیر نظر او در این مسجد هم در کانون بازداشت ها قرار دارد. در تازه ترین مورد، تلویزیون جمهوری اسلامی شامگاه چهارشنبه از بازداشت 10 نفر در مدرسه دینی زاهدان خبر داد.
132 نفر از مبلغان مذهبی که اتباع خارجی بودند و با اقامت غیرقانونی و با هویت جعلی در مدرسه مکی زاهدان فعالیت می‌کردند بازداشت شدند.
پس از این اظهارات مجری، ویدئویی از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد که الگویی آشنا و متکی به اعترافاتی داشت که پیش از این نیز بارها و بارها اجباری بودن آن اعترافات مستند شده است. در این ویدئو که بعداً به طور گسترده در رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران بازنشر شد، چند نفر می‌گویند غیرقانونی در ایران و در مدرسه زاهدان سکونت دارند و با کمک مقامات مدرسه مولوی عبدالحمید مدارک جعلی درست کردند. بیانیه دارالعلوم زاهدان با اشاره به اینکه این افراد پیغام دادند زیر فشار ناچار به گفتن برخی مطالب شدند، نوشته است: وضعیت زندانیان در بازداشتگاه‌ها و نوع اعترافگیری از آنها در کشور ما برای هموطنان پوشیده نیست. کسی که با اجبار و تهدید سخنانی را به زبان می‌آورد و سپس همان اظهاراتش با تقطیع پخش می‌شود، سخنانش هیچ ارزش عرفی و قانونی ندارد. بخش پایانی بیانیه مدرسه زیر نظر مولوی عبدالحمید به دو موضوع دیگر اشاره دارد. نخست، هزاران ایرانی در سیستان و بلوچستان که مسئولان همچنان حاضر به ارائه شناسنامه و مدارک هویتی به آنها نیستند و دیگر اصالت غیر ایرانی برخی افراد که در 4 دهه گذشته در سمت‌های مهم جمهوری اسلامی حضور داشتند. فشارهای جمهوری اسلامی علیه مولوی عبدالحمید و اطرافیان او به ویژه پس از حمله اخیر به کلانتری 16 زاهدان تشدید شده و رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران و همچنین رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی تهدید به تقاص کرده‌اند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
ابراهیم رئیسی نخستین رئیس جمهور ایران است که در 11 سال گذشته راهی قاره آفریقا شده. مقام‌های جمهوری اسلامی این سفر را به قاره آفریقا در راستای اهداف تهران برای ایجاد تنوع در روابط اقتصادی خود توصیف کردند. حسن منصور کارشناس اقتصاد در بریتانیا در همین مورد صحبت می‌کند.
ببینید، هر گونه ارتباطی که جمهوری اسلامی با هر کشوری دیگری در جهان بتونه بر مبنای مصالح ملی دایر بکنه قطعا قدم مثبتی و باید استقبال کرد. ولی هدفهایی که اعلام شده از این سفر هدفهای کاملا غیر واقع بینانه و نادرسته. برای اینکه ببینید، این سفر 3 کشور از کشورهای تغییر اروپا، آمریکا، آفریقا رو در بر میگیره. در شرق آفریقا هر کدوم مسائل بسیار بنیادی خودشون دارن، تولید ملیشون در بالاترین اونها مثلا در کنیا رقم بسیار بسیار ناچیزیه، حتی در مقایسه با تولید ملی ایران. بدهی خارجی اینا تقریبا 2/3 تولید ملیشون بدهیست. اینا در تله بدهی چین گرفتارند. اون وقت سخنانی از این مایه که در ایجاد شرکت‌های دانش بنیاد از نرفا با اینا همکاری خواهیم کرد، اینا در واقع برای سرگرم کردن مردم چنین چیزی امکان نداره. ما آفریقا رو میشناسیم. ما ده چند سال که من با آفریقا مخشورم، دانشجویان اونجا رو تربیت کردم. آفریقا مسائل بسیار بنیادی داره، باید باشون بر ارتباط داشت، باید از همکاری استفاده کرد. ولی هدفهایی که اعلام شده در واقع هدفهایی نیست که جمهوری اسلامی در نظر داره. هدف جمهوری اسلامی این است که در جبر که تعداد این کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل زیاده، 54 عضو دارند، درنچه 54 رأی دارند. خرید رأی کشورهای فقیر با هزینه کردن چند صد هزار دلار امکان پذیره. در نتیجه جمهوری اسلامی در صدد این است که رأی اینها رو در محافل بین المللی بخره و در اونجا به سود خودش در جهت سیاست‌های نادرست بین المللی خودش بتونه از نظران استفاده بکنه. و برخی از این عرض کنم تصورات که اعلام کردم، مثلا کنیا. کنیا تکیهش به ایالات متحده از نظر اقتصادی بسیار زیاده. این که اینها بیان همسو بشن به جمهوری اسلامی عملا ناممکن و غیر واقع بینانه است. به این ترتیب مجموعه کاراشون و هدفهای اعلام شده رو نگاه میکنیم، برای یارگیری سیاسی و از نظر اقتصادی قطعا چیزی که قابل توجه باشه، حتی اگر سفر موفق باشه آید ایران نخواهد شد.
در این سفر ابراهیم رئیسی 12 سند همکاری با زیمبابوه امضا کرده و گفته مهم نیست رابطه ما با آفریقا مورد پسند برخی نیست، بلکه مهم تلاش برای تامین منافع متقابله. دیدگاه حسن منصور رو شنیدید، اقتصاددان مقیم بریتانیا.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
به تازگی وزیر امور خارجه روسیه و وزیران خارجه 6 کشور حوزه خلیج فارس در مسکو اعلام کردند که حامی ابتکارات امارات متحده عربی و کوشش‌های آن برای دستیابی به راه حل صلح‌آمیز درباره مالکیت 3 جزیره ایرانی خلیج فارس هستند. این موضوع روسیه اما در شرایط اتخاذ شده که جمهوری اسلامی از آغاز لشکرکشی روسیه به اوکراین با فرستادن پهپادهای ایرانی به حامی تسلیحاتی مسکو تبدیل شده. اختلاف دیرینه جمهوری اسلامی و مراد بر سر جزایر سگانه کماکان به قوت خود باقی است و عموم ایرانیان ادعای امارات درباره این سه جزیره را تعرض به تمامیت ارضی خود می‌دانند. بنیامین صدر نگاهی کرده به این مناقشه تاریخی.
روسیه از تلاش‌های امارات برای حاکمیت بر جزایر سگانه ایرانی در خلیج فارس حمایت کرد، موضوعی که افکار عمومی را در ایران برانگیخت و چهره‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی را وادار به واکنش کرد، واکنش‌های عمدتاً محتاطانه و شاید از روی اجبار، به طوری که علی اکبر ولایتی مشاور سیاست خارجی رهبر جمهوری اسلامی چهارشنبه 21 تیر موضع اخیر روسیه در حمایت از بیانیه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برای ارجاع پرونده جزایر سگانه ایرانی به دیوان بین المللی لاهه را از روی سادگی هایی دانست که به گفته او بعضن از روزها دیده می شود. مرساد بروجردی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل مقیم آمریکا، درباره این واکنش علی اکبر ولایتی می گوید:
آقای ولایتی هم که به نظر من بیشتر جنبه شوخی داره تا جدی. آقای لاوروف 19 سال وزیر امور خارجه روسیه هست، بدون شک دانش بسیار زیادی داره از این مسئله مورد مناقشه بین ایران و امارات. اونها دارن روی منافع ملی خودشون حرکت میکنن، میدونن که چه امارات چه کشورهای دیگر خلیج فارس براشون بسیار مهم هستن از لحاظ اقتصادی، رابطه خوب داشتن با مثلا عربستان یا قطر که میتونه تاثیر جدی بذاره بر قیمت گذاری نفت و گاز در بازار جهانی، بسیار بسیار مهمتر براشون تا ایران. اینو که فکر میکنم از این بابت هم جمهوری اسلامی مشکل داره دیگه، یعنی اینا دارن در اوکراین اینا بهشون تهواد میدن به روسا، واسه هم میبینیم با این وجود این موضع‌گیری رو روسا در قبال ایران کردن.
به تازگی وزیران امور خارجه روسیه و شش کشور حوزه خلیج فارس در نشست مشترکی در مسکو اعلام کردند که حامی ابتکارات امارات متحده عربی و کوشش‌های آن در دستیابی به راه حلی صلح‌آمیز درباره سه جزیره تنب کوچک، تنب بزرگ و ابو موسا با گفتگوی دو جانبه و رجوع به دیوان بین‌المللی دادگستری هستند. جدای از واکنش مشاور سیاست خارجی رهبر جمهوری اسلامی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم چهارشنبه در توییتی در واکنش به موضع روسیه درباره جزایر سگانه ایرانی نوشت: بر سر استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی ایران با هیچ طرفی تعارف نداریم. با این حال نام نبردن از روسیه در توییت حسین امیر عبداللهیان انتقادهایی را در پی داشت. علی بهادری جهرومی، سخنگوی دولت، هم در اظهار نظری مشابه در توییتر نوشت که بر سر منافع ملی با احدی تعارف نداریم. در واکنش بسیاری از کاربران این دو موضع‌گیری محتاطانه و رسمی را نشانه ضعف دیپلماسی جمهوری اسلامی ارزیابی کردند. موضع روسیه در شرایطی اتخاذ می شود که جمهوری اسلامی از آغاز تهاجم مسکو به اوکراین به حامی تسلیحاتی این کشور در این جنگ تبدیل شده و به این دلیل با انتقادهای بسیار و تحریم‌های گسترده غرب روبرو بوده است. مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل:
به نظر میاد جمهوری اسلامی واقعا در یک مخمصه قرار گرفته. از یک رو حساسیت ملی سر تمامیت ارضی ایران یه مسئله عمده‌ای هست که میدونن هر چقدر به این مسئله کم توجهی بکنن تا مردم نارضایتیش چون بیشتر میشه، و از سوی دیگه به خاطر این رابطه ویژه‌ای که با چین و روسیه دارن به نظر میاد که یک مقدار امتناع میکنن از اینکه بخوان اعتراضی رو به شکل واقعا جدی دنبال بکنن. به نظر میاد که جمهوری اسلامی فکر میکنم سعی میکنه که در پشت پرده بخواد این بیشتر این اختلافات رو با اونها در میون بذاره تا به شکل علنی، چون یکی دو بار که این کارو کردن فکر میکنم تجربه خوبی نداشت. این یک مسئله است. از سوی دیگه هم موقعیت‌های مثل این بازم تکرار بشه، اگرچه حتی در قبل هم تکرار شده. مثلا اگر شما به همون مسئله دریای خزر و سهم ایران از اون نگاه بکنین، بازم اونجا از روسا رو دست خوردن.
از دیگر سو محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه در یک سخنرانی گفت: امروز اتحاد دائمی بین کشورها معنی ندارد، بلکه ائتلاف‌های موقت شکل می‌گیرد. به گفته او جمهوری اسلامی ایران ادراک اشتباهی از وضعیت روابطش با روسیه دارد و فکر می‌کند که روسیه می‌تواند متحد او باشد. آقای ظریف گفت که برای ایران ضد روسیه و ضد آمریکا بودن خطرناک است، چون به تعبیر او کشورهای دیگر هم به خاطر منافعشان با این قطب‌ها وارد ائتلاف‌های موقت می‌شوند. ایران و امارات متحده عربی دهه‌هاست که دارای اختلافات ارضی هستند و امارات همواره ادعاهایی را بر سر جزایر سگانه ایرانی، یعنی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا در آب‌های خلیج فارس مطرح می‌کند.
گزارش شنیدید از همکارم بنیامین صدر. سپاس که همراه مجله شبانگاهی بودید. ما رو در نظرات و پیشنهادات خودتون سهیم کنید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 این یکی از راه‌های ارتباطی با ماست. ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. آخرین خبرها رو در وبسایت رادیو فردا بخواین. و من رویا ملکی تا ساعت دیگر به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید شاد باشید و منم.